جلسه 25 بررسی نکات تفسیری آیات شریفه سوره مبارکه لقمان آیه 31. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور. آیا نمیبینی که کشتی ها در سایه نعمت خداوند در دریا حرکت میکنند تا بخشی از آیات قدرت خود را به شما نشان دهد؟ همانا در این حرکت کشتی ها برای مردم شکیبا و سپاسگزار نشانه هایی است. نکته اول، به دنبال آیات قبل که برای توجه به نشانه های الهی و قدرت و حکمت خداوند انسان ها رو به شب و روز و خورشید و ماه و حرکت اونها و قوانین دقیق نجوم دعوت کرد، در این آیه به برخی از آیات و نشانه های زمینی هم برای دیدن قدرت الهی توجه میده و میفرماید که حرکت کشتی ها رو در دریاها ببینید که به نعمت خدا صورت میگیره. منظور از نعمت خدا در اینجا مجموعه عواملیه که حرکت کشتی ها رو در دریاها میسر و ممکن میسازه. میدونید غرق نشدن جسم شناور در آب خودش تابع مجموعه ای از قوانین فیزیک و فشار آب هستش. روابط فیزیکی حاکم بر اجسام شناور که در قانون آرشمیدس هم تبیین میشه خودش یک نمونه از مجموعه عواملی است که خداوند در خاصیت اجسام متفاوت قرار داده. بادها و جهات باد، قطبها و راه‌های دریایی و غیره و غیره همگی از این دست قوانینند که توسط خداوند قرار داده شده و امکان سفرهای دریایی رو برای بشر فراهم آورده. سفرهایی که با وجود همه پیشرفت‌های هوا و فضا و زمین و پل و تونل و غیره، اما بیشترین حجم جابجایی کالا در روی زمین رو به خودش اختصاص میده. نکته دوم، خداوند عوامل حرکت کشتی ها رو نعمت الهی نامید و هدف از اونها رو مشاهده آیات الهی هم تعیین کرد و فرمود لیوریکم من آیاته، تا بخشی از آیات الهی رو نشان شما بده. یکی از نکاتی که از این بیان قابل استفاده است این که هدف اصلی خداوند از خلق این عالم با توجه به قوانین آسمانی و زمینیش انسان هستش. در اون آیه قبل فرمود ببینید خداوند چگونه روز و شب رو در هم فرو میتند، چگونه خورشید و ماه رو برای انسان مسخر کرده. در آخر آیه فرمود و ان الله بما تعملون خبیر، تا خداوند ببینه شما انسانها چگونه عمل خواهید کرد. در این آیه هم میفرماید توجه کنید که چگونه کشتی ها بر اساس قوانین و نعمت های الهی در دریا روانند. چرا خداوند این نعمت الله و این قوانین رو تأسیس کرد؟ میفرماید دلیلش لیوریکم من آیاته، تا توی بشر برخی از آیات الهی رو ببینی و درست عمل بکنی. و خلاصه این که هدف همه هستی و تحولات گوناگون در نظام آفرینش عمل انسان هاست. پس باید کاری کنیم که رضای خدا در اون باشه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. نکته سوم، این که در پایان آیه می فرماید این نفی ذلک لآیات لکل صبار شکور، به یقین در آن نشانه هاییست برای هر فرد شکیبا و سپاسگزار. دو نکته درش نهفته است. یک، این که نیل به ایمان شرایطی داره که در این آیه داشتن صبر زیاد، صبر صیغه تفصیل از صبر یعنی خیلی صبر داشتن، داشتن صبر زیاد و روحیه شکرگزاری از خداوند رو شرط بهره‌مندی از آیات الهی در جهت ایمان میشماره. این دوتا شرط رو شرط ایمان میدونه، یک صبر، دو شکور. و نکته دوم این که در قرآن صبر و شکر در موارد متعددی کنار هم اومدن. شاید رمزش این باشه که مسائلی که در اطراف انسان میگذره در طول زندگی یا طبق مراد و باب میل انسان هست که جای شکر داره، یا خلاف میل انسانه که جای صبر داره. پس انسان دائما باید یا در حال صبر باشه یا در حال شکر، وگرنه در حال کفران و غفلت خواهد بود. در اینجا این تذکر لازمه که منظور مسائلیه که از اختیار انسان خارجه و هیچ گونه نقشی نمیتونه در بهبودش ایفا کنه وگرنه در جایی که سعی و تلاش انسان کار سازه، به طور قطع و یقین خداوند منتها الیه تلاش ما رو مطالبه میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.